بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. خب بیاری خدای متعال بحث یک شنبه شب هامون پیرامون روایات در واقع که در زمینه مسائل پزشکی و طبی وارد شده از خدمت شما بود و اگر خاطرتون باشد قبل از ماه مبارک به دستگاه جهاز هاضمه رسیدیم و عرض کردیم ابتدا مقدمتاً روایاتی که در واقع اشاره دارند به یه سری حکمت‌های نهفته در دستگاه گوارش که ما که در دستگاه‌های قبلی هم اگر خاطرتون باشد مثلا در چشم ابتدا روایاتی راجع به اون عظمت‌ها حکمت‌ها که در این دستگاه هست اشاره داشتیم. حالا راجع به دستگاه گوارش هم یه روایت داشتیم که شخصی به نام مفضل ابن عمر آمد خدمت حضرت امام صادق صلوات الله علیه و حضرت نسبتاً در یک حدیث طولانی برخی از این حکمت‌های دستگاه گوارش رو بیان کردن و جالب قبل از بیان این حکمت‌ها حضرت به مفضل فرمودند مفضل فکر فی اعضاء البدن اجمع، فرمودند مفضل سعی کن در تمام دستگاه‌های بدنت فکر کن و تدبیر کل منهما، فقط ببین اون اموراتی که در این دستگاه ها نهفته شده در همه اینها تفکر کن، تدبر کن، ببین اینها همه از روی علم و حکمت است. شما ببینید هیچ چیز نیست که اضافی باشد، کارایی نداشته باشد. و شما ببینید هر عضوی اگر نباشد به هر حال یک نقص است تو یک خلل. و به تعبیری که قرآن در سوره مبارکه ملک می‌فرماد ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. کلمه تفاوت همطور که می‌دونید از ماده فوت است. بعد این آیه شریفه می‌فرماد ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. شما وقتی در خلق خدای سبحان نگاه میکنید در هر خلقتی هیچ جا تفاوت گفتیم از ماده فوت است، یعنی چیزی که جا گذاشته شده باشد نمیبینید، کمبودی نیست، نقصانی نیست. یعنی شما دارید بگید که اگر این دستگاه مثلا اینجوری بود بهتر بود. یعنی شما در هر خلقی جدا که وقتی بررسی میکنید شما حتی ببینید این موجودات ذره‌بینی اینا ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، اون چه رو لازم داره خدا بهش داده است. یه پشه ببینید، یه مگس ببینید، یه کرم ببینید، شما هیچ کمبودی ندارد، اون چه رو لازم داره. بنابراین فرمودن در اینها و در این تدبیری که در این امور هست فرمودن تفکر بکن. بعد اون موقع حضرت مطالبی رو بیان کردن، حالا بخشی که مربوط به دستگاه گوارش هست که ما بخشی از اون رو خدمت شما شروع کرده بودیم، حالا به اینجا رسیدیم. فرمودن تأمل ریق و ما فیه من المنفعه. فرمودن تو راجع به همین آب دهنت فکر بکن، ببین اگر این نبود چی گرفتاریای تو داشتی. شما ببینید آقا الان گاهی اوقات افرادی که عصبانی میشن، ببینید وقتی که انسان عصبانی میشه و یه سری واکنش هایی در بدن ایجاد میشه و یکی از عوارض او واکنش ها دیدید که خشکی دهانه، دهانش خشک میشه. خب در این وقتی دهانش خشکه ببینید چقدر سخته. یا در یه تشنگی ها، در یه مثلا گرمی هوا شخص می دهانم خشکه، حرف نمیتونه بزنه. و گاه خود همین خشکی ببینید چقدر باعث ایجاد سرفه ها میشه، گرفتاری ها. بعد فرمودن تو همین راجع به آب دهن فکر بکن. بعد حضرت یکی دوتا از حکمت هایی که حالا مربوط به دستگاه گوارش هست بیان کردن. فرمودن فإنه جعل یجری جریانا دائما الی الفم. فرمودن ببین خدای متعال این رو یک جریان دائمی در دهان قرار داده. شما در همه حالاتتون، حتی وقتی خوابیدید، ببین این جریان قطع نمیشه، جریان دائمی است در دهان شما و این بزاق دائما ترشح میشه. میبینید مثل چشمه ای که دائما داره میجوشه، آب میاد. بعد فرمودند لیوبلل حلق و لهوات فلا یجف. بعد فرمودند که اینها ببین باعث میشه که اولا دستگاه حلق رو این مرطوب میکنه و این شما بینید این خشکی باعث میشه کل برطرف میکند و ناحیه حلق و حنجره شما رو که این تارای صوتی است، بعدن این ها رو همه رو مرطوب میکند. فإن هذه المواضع لو جعلت كذلک کان فیه هلاک الانسان. بعدن اگر این آب دهان خشک بشد سبب هلاکت انسان میشه، یعنی اصلا میمیره. این خیلی مهم است ولی گاه خود ما اصلا توجه نداریم. و فرمودند ثم کان لا یستطیع ان یصیغ طعاما اذا لم یکن فی الفم بلة تنفذ. بعد فرمودند اگر خدمت شما عرض شد این نبود، این آب دهان نبود، فرمودند و در غذاها نفوذ نمی کرد، انسان مزه هیچ غذایی رو نمی فهمید. و شما جالب می دونید که هرچه انسان غذا رو اگر بیشتر بجود، که ما در روایت هم داریم جود المزق، غذا رو خوب بجوید، شما غذاتون خوشمزه تر و شیرین تر میشه. و اگر انسان میخواد مزه غذا رو بفهمه غذا رو خوب بجود. اینا که غذا رو نجویده پایین میکنن مزه غذا رو واقعا نمیفهمن. گاه خود یه غذا هم خیلی خوشمزه هست اما این طرف چون نمی جود این رو، فکر مونه غذای خوشمزه نیست. و اگر این خوب جویده بشود وقت بعد قدر خلاصه اون کسی که غذا رو تهیه کرده بیشتر می دوند. خلاصه فهمدن این آب دهان یکی از خواصش این که انسان مزه غذاها رو می دوند. و جالب شما می دید یه حلال در واقع، شما یه شیرینی می خورید با یه آب دهانتون حل می شد، مواد دیگه بینید با این دا آب حل می شد. بعد فرمودن تشهد و بذالکل مشاهده. فرمودن اینا دیگه چیزی نیست که علمی بخواد، خودت هم همه شاهدند. شما اگر این نبود چقدر سخت بود، وقتی هست مزه غذا رو چقدر انسان بهتر می فهمه. و اما یه فایده دیگه هم فرمودن و علم ان الرطوبه متیه الغذا. فرمودن این آب دهان یه مرکب غذا هم هست، یعنی غذا به برکت این آب دهان حمل میشه و وارد معده میشه. شما اگر الان ببینید گاهی خود غذاهای شما میخورید خشکه، هیچ رطوبت ندارد، مثلا فقط یه تکه نان. گاهی خود یه مغز، مثلا یه مغز بادام رو شما میخورید، هیچ رطوبت نداره. اما اگر این آب دهان نبود این اصلا حمل نمیشود، به معده وارد نمیتونست بشه، همون تو دهان شما میموند، هرچی این میجویدید پایین نمیرفت. حالا فهمدن این آب دهان شده مرکب این غذا، این غذا برای مرکب سوار میشه و بعد شما بینید به ناحیه حلق رونده میشه و بعد وارد پس مری میشه و بعد هم وارد معده میشد. بعد فرمودند تازه این یه خاصیت، خاصیت بعدی فرمودند که وقد تجری من هذا البلته الى موضع آخر من المره. این هم واقعا که از اون حکمت هاییست که شاید بناباشی سری کارهای تحقیقاتی میخواد. فرمودند این آب دهان روی صفرا مؤثره و ترشح صفرا مؤثر است. یعنی این باعث میشه که بعد صفرا ترشح بشه. به شما میده اگر صفرا نباشد که چه گرفتاری هایی شخص پیدا میکنه و چه خواص بسیار مهمی صفرا دارد. شما بینید اینا که افرادی مثلا حالا به کیسه صفراشون سنگ پیدا میکند، کیسه رو بر میدارن، چقدر اینا گرفتاری پیدا میکنن. این صفرا باید جمع بشه بعد در این کیسه مخصوص به خودش و بعد این ترشح بشه روی غذا، و اگر نباشد این در واقع یه آنزیمه، اگر نباشد یه سری هضمها صورت نمیگیره. مثلا این آب دهان رو ترشح صفرا اثر دارد. فیکون فی ذلک صلاح تام للانسان. بعد فهمیدن خیلی جالبه راجع به خواص صفرا، اینم نکته خیلی ظریف. ببینید اینا رو کی گفته شده است. نگاه نکنید حالا بعد از این همه پیشرفت ها و کشف دستگاه ها و امثال این رسیدن، اینا رو زمانی امام صادق بیان میکند که اصلا بوی از این حرفا اونم در سرزمین حجاز نیست. اصلا نفهمن صفرا چیه. بعد امام فرمان که فیکون و فی ذلک صلاح تام للانسان. فدان اگر این صفرا نبود انسان تندرستی کامل براش میسر نبود، سلامتی کامل هیچ وقت پیدا نمیکرد. این خط صفرا مهمه در بدن. و خب شما الان میدونید بر اساس حالا طب سنتی که چهار خلط رو یا همین گفته شده است، خب که صفراه. به شما میدید کم و زیاد شدن این صفرا چقدر بیماری هایی رو به دنبال خودش میارن. الان در طب جدید متاسفانه به این مسائل توجه نمیشه، اما در طب سنتی خب به برخی از اینها رسیده شده. مثلا فرض کنین شما میدید گاهی اوقات افرادی که موشون زود سفید میشه، خب سن ای با موش سازگار نیست. خب یکی از عواملی که باعث سفیدی زود رست مو میشد زیادی بلغمه، که یکی از اخلاطه. خب کسی که بلغم در او بالا برد این موش زودتر از موعد خودش سفید میشد. خب اصلا هر کدوم از این اخلاط اربعه اینا یک برحال کم و زیادشون آثار دارن. حالا رجوع به صفرا، امام فهمن اصلا سلامتی کامل مقدور نبود، بدون صفرا نمیشدم سالم باشد. ولو یبست المره لحلک الانسان. ببینید اینم نکته جالب دیگری، فهمن اگر صفرا نباشد انسان هلاک میشه، یعنی ادامه حیات نمیتونه بده. اگر فهمدن خشک بشه و صفرا، فهمدن انسان هلاک میشد. خیلی خوب، پس این هم یکی دیگه از ببینید حکمت های که هستم. اینا این روایت حکمت های نهفته در دستگاه گوارش رو دارد بیان میکنه. حالا نکته بعدی به حکمت بعدی رو امام فرمودن اعلم انفل انسان خوبن اربعه. فهمدن ببین خدای متعال در بدن تو چهار قوه قرار داده است. یکی فهمدن قوتن جاذبه، یه قوه جاذبه در بدن توست که این غذا رو جذب میکنه، این مواد غذایی رو جذب میکنه دیگه. اگر این قوه نبود شما آبی میخوردی جذب نمیشد، غذایی میخوردی جذب نمیشد، خب هلاک میشود. شما الان ببینید یه نمونه رو حالا من عرض میکنم. شما اگر زمانی که شخص حالا مثلا توی گرما و اینا که تاریخ زیاد میکنه، خب توصیهش این باید حتما یه مقدار نمک رو بیشتر بخوره. چرا؟ چون آب در حضور این نمک جذب میشه. اگر این نمک نباشه آب جذب نمیشه. شخص آب میخوره اما جذب نمیشه، دفع میشه و گرمازده میشه. خب خدا این قدرت رو برید قرار داده که این نمک سبب میشه، این آب جذب سلولای بدن ما بشه. این که در اون روایت امیرالمومنین فرمودن نعمت طعام، راجع به نمک فرمودن این خوب خورشتیه. ما الان نمک رو خود با ما یه چاشنی نگاه میکنیم، امیرالمومنین میگن یه خورشته. البته خب واقعا باید بگیم این نمک هم اون نمک طبیعی است، نه این نمکی که الان تو بازار ما داریم و همش تصفیهش کردن فقط اون سدیم رو براش نگه داشتن. نه، اون نمکی که طبیعی است و اونها یه خورشته. و خب ببینیم اونم این عوارض این نمک رو هم اصلا نداره واقعا. ببینید وقتی نمکی، حالا همه چیزاش تصفیه شده گیر، فقط اون مثلا سدیمش نمکش گذاشته شده، خب معلوم این فشار خون میاره، برای فشار خون بده، عوارض دارد. اما اون نمکی که خورشت هست، او اصلا تنظیم کننده فشار خونه. چون معمولا الان این نمک مصرف میشه مبتلا، ولی اون نمک خودش تنظیم میکنه فشار رو. حالا بحث نمیخوام وارد این بشیم. فرمودن قوه جاذبه است که تقبل الغذا و تورده علی المعده. اصلا فرمودن ببینید خود وارد شدن غذا به معده یه قوه جاذبه هست. شما ببینید الان این قوه جاذبه زمین جوری شما رو زمین نگه داشته. الان توی کره ماه خود جاذبه نیست، شخص میجونی میتون وایسته معلق تو هوا، اما این نیروی جاذبه زمین ببینید ما رو جذب کرده، ما مینشینیم میستیم راه میریم. اما اگر شما مقایسه کنید با کره ماه ببینید چه خبره. حالا همین نیروی جاذبه رو خدا در معده ما قرار داده که غذا رو به سمت خودش میکشونه، جذب میکنه. بعد فهمدن و قوتن ممسکتن تحبس الطعام. دومین قوهی که خدا قرار دادن قوه نگهداریه. واقعا اینا یه حکمت های عجیب. شما برید الان غذا میخورید، وقتی غذا میخورید اون دریچه‌ای که بین معده و اثناعشر هست بسته میشه، نمیذاره غذا وارد اثناعشر بشه. حالا بستگی به نوع غذا دارد و اینکه غذای چرب گوشتی نیست، میوه هست، فرق میکنه. در غذای گوشتی گاهی یک ساعت و نیم تا دو ساعت این دریچه بسته میشد، نمیذاری باز بشه تا این هضم معدی صورت بگیره، این ترشحات شیرهای گوارشی روش انجام بشه، بعد موقع ذره ذره باز میشه، غذا رو میفرسته داخل استانش. شما بینید دوباره به همین میاد تو روده ها. شما قدرت نگهداری دارید، روده غذا رو نگه میداره. الان اگر کسی قوه ممسکه نگهداریش از بین برد تو کنترل نداره و چه مصیبتی گرفتاری دارد. فقط این یکی از قوایست که خدای سبحان در تو قرار داده. حتی تفعل فیه طبیعت و فعلها. فقط ببینید شما اگر الان غذا تو روده ها نمیموند، خب اصلا این شما مواد غذایی جذب بدن میشد؟ نه. چرا یه افرادی که مشکل گوارشی پیدا میکنن مثلا اسهال میشه؟ خب مواد غذایی بدنش کم میشه. حالا بچه ها چرا میان بهشون این حالا چیزای خاص رو میدن که اون نمک و اینا رو که بدن بچه داشته باشد؟ بلا. بس بینید خدا چه قدرتی قرار داده این غذا در روده ها. شما بینید روده کوچک با این طول زیادی که دارد این غذا رو چقدر نگه میداره و غذا در طول این روده مواد خودش رو جذب میکنه، دوباره وارد روده بزرگ میشه، بعد سرانجام بعد از جذب این مواد اینها وقت بعد دفع میشه دیگه. و بعد فهمدن و قوتن هاضمه. قوه سوم قوه هاضمه هست که این غذا هضم میشد و غذا رو شما خب ببینید هضم شما یه بخشی از این هضم در دستگاه در دهانه با همین آب دهانه، یه بخش دوم معده هست، بخش سوم وارد اثناعشر میشه، بعد او وارد روده میشد و اون شیرای بعد روده بزرگ میشه، اینا همش مراتب هضمه. و هی التی تطبخه و تستخرج صفعتن و تبثه فی البدن. فهمیدن خیلی جالبه، غذا فهمیدن در این دستگاه هاضمه پخته میشد، در واقع این فهمیدن این مطبخ بدنه، غذا رو تبخ میکنه، میپزد، آماده جذب میکنه. شما این غذاهایی که انسان میخواد اینا آقا به صورت حداقل اگر ما اینا نر بجویم اینا به صورت مولکول هن، حالا اصطلاح علمیش این مولکول که قابل جذب نیست. حالا میشه یه تکه نون بره، یه ذره نون بره توی روده شما، ببخشید توی مثلا خون شما، تو رگهای شما، هیچ وقت هست همچیزی میشه؟ امکان دارد؟ نیست. اینا ببینید از حالت مولکول تبدیل میشن به اون یونها و با اون اما وقت ببینید با چه تعبیری زید فهمان صفوه می این برگزیده میشد. وقتی که این غذا از حالت مولکول به صورت اون یونها در میاد و قابل جذبه، اما فهمان این صفوه هست، برگزیده غذاست و بعد با اسمت که قابل جذب میشه، باید جریان و خون این چربی میشه یه مولکول چربی میتونه وارد خون بشه. اگر الان شما ببینید افرادی که شکستگی پیدا میکنن مثلا استخونشون میشکنه، یه ذره چربی وارد خون بشه چه اتفاقی میفته؟ میگن آمبولی کرده، میره یه رگ موی رگ رو میبنده سکته میکنه. چقدر الان ببینید به خاطر یه ذره چربی که وارد خون شده با چقدر داروها بدن اینو حلش بکنه که نبادا این رگ بسته بشه و آمبولی بکند، مثلا بار تو ریه ای بگرد بشه آمبولی ریه به اصطلاح علمی، یه ذره چربی مغز و استخون میخوا وارد بشه. خب حالا ما طرف بینید این چربی خورده، صفوت ای برگوزهی وارد جریان خون هم شده، داره به بدن نیرو هم میدهد. و قوه چهارم فهمیدن و قوتون دافعه تدفعه و تحضر و ماله، فهمیدن قوه دافعه هست که باعث میشه اونو دفع میکنه و اون و تحضر و از سفل الفاضل بعد اخذ الهاضمه هاضمه، فهمیدن وقتی دستگاه هاضمه اون موارد مورد نیاز خودش رو برداشت این مازاده ها دفع میشه. و شما در همین قدرت دافعه چه حکمت هاییست؟ شما ببینید یه عضله داره این باز بسته میشد، یعنی این قوت الان اینکه شما در واقع قدرت دفع ارادیتون هست، همه کاری با یه عضله مثلا حلقوی است که حالا وجود داره، عضله داره این کار رو انجام میده. یا همینجا میگن یک عربی بود ازش پرسیدن تو خدا رو از کجا شناختی؟ گفته بود که ظاهران کار آب فروشی میکرد، گفته بود من این مشک آبی که دارم هر قد سر این بازم محکم بدم بازم این مقدار آب نفوذ میکنه، گفته خدا چه کار کرده که این قدرت رو به من داده که من کنترل دارم روی خدا؟ یه عضله چه کار میکنه؟ خب حالا شما ادامه بحثمون جلسه بعدمون عرض میکنیم. خدا شما توفیق فهم و در واقع معرفت پیدا کردن اونها رو عطا بکنه. ببینید اینها اموری است که بعد موقع معرفت انسان و خلاصه عظمت خالق رو در دل ما بیشتر میکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج ومحمد.